رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه نخست. جمعه سوم تیر ماه 1384.
برابر با 24 جون 2005.
سلام. به نخستین برنامه رادیو کالج پارک خوش اومدید. من شبنم هستم.
منم افشین هستم. و از دانشگاه مریلند در شهر کالج پارک با شما صحبت می‌کنیم.
از هر کجاست که صدای ما رو میشنوید امیدواریم خوب و خوش باشین و متشکرم که به رادیوی ما گوش می‌دید.
خب فکر می‌کنم که قبل از هر چیز باید بگیم که اصلا منظورمون از رادیو چیه؟
آره، در واقع وقتی حرف از درست کردن رادیو به میون اومد من خودم هم نمیدونستم که منظور اصلی چیه. حالا افشین جون ممکنه که برامون کمی توضیح بدی که اصلا منظور از رادیو چیه؟
آره حتما. در حقیقت اگر بخوایم که با رادیوی اینترنتی یا اون چیزی که بهش میگن پادکست داشته باشیم، اول باید برگردیم به مفهوم مثلا وبلاگ و اون رو بشناسیم، چون این رادیو هم تا حدودی ایده شبیه ایده وبلاگه، ولی خب به شکل صوتیه. در حقیقت موقعی که وبلاگ اومد حدوداً چند سال پیش، ایده‌ای رو که مطرح می‌کرد مقابله بود با فلسفه روزنامه یا مطبوعاتی که توسط یه سری آدم خاص و حرفه‌ای نوشته می‌شد، کسایی که کارشون این بود مطالب خیلی جدی می‌نوشتن. و چیزی که وبلاگ مطرح کرد این که نیاز نیست هر کسی حتما کارش این باشه یا بخواد خیلی حرف جدی بزنه یا بخواد خیلی فکر شده صحبت بکنه و از این جور مسائل. هر کسی هر جوری که دلش بخواد هر چیزی که تو ذهنش میگذره میتونه بیان کنه و به شکل مثلا یه وبلاگ مطرحش بکنه. و به همین خاطر بود که مفهوم وبلاگ به وجود اومد. آدمای خیلی زیادی نشستن پای اینترنت و شروع کردن دفترچه خاطرات شخصیشون رو نوشتن در مورد تجربیاتشون در جاهای مختلف، در مورد نظریاتشون، در مورد هر چیزی که لزوما نظریات کارشناسی هم نبود، ولی خب اونها اینجوری فکر می‌کردن دیگه. و همین الان هم خیلی می‌بینیم که طرفدار داره و حتی در ایران فکر می‌کنم تعداد خیلی زیادی هستش وبلاگ که هر روزه نوشته میشه و شاید شما که اصلا دارین این برنامه رو گوش میدین خودتون از نویسنده‌های همین وبلاگا باشید. حالا فلسفه رادیوی اینترنتی یا اون چیزی که بهش میگن پادکست در حقیقت چیزی شبیه به وبلاگه، ولی حالا اینجا میخواد در حقیقت اون قواعد و قوانینی که بر یک رادیو حکم فرماست رو بشکنه و بیاد بگه که خب رادیو حتما نباید مربوط به یک مثلا خبرگزاری خیلی معتبری باشه که یک دکل عظیمی هم میذاره یه جایی و این سری حرف خیلی مهم هم داره برای زدن و برنامه درست میکنه و ازش کلی هم پول در میاره، بلکه رادیو میتونه باز شخصی باشه. هر کسی میتونه اون چیزی رو که فکر میکنه به جای اینکه بنویسه میتونه بیان بکنه، میتونه صداش رو ضبط بکنه و مردم اون صدا رو بشنون. خب این میشه رادیو دیگه. و چون این رو از طریق اینترنت منتقل میکنن و مردم از روی اینترنت اون رو میشنون بهش میگن رادیوی اینترنتی. که البته یک اسم دیگه هم داره که من اسمشو گفتم، میگن بهش پادکست. حالا چرا میگن پادکست؟ به خاطر اینکه حتما این دستگاه آیپاد رو دیدی، دستگاهی که برای پخش MP3 هستش و خیلی این روزا پرطرفداره. و اسم پادکست به این معنیه که مردم میتونن اون صدا رو، اون برنامه رو منتقل کنن روی آیپادشون و روی آیپاد گوشش بدن، به همین دلیل بهش میگن پادکست. که خب حالا ما به این اسامی کاری نداریم، به هر حال اون چیزی که شما دارید الان میبینید اون چیزی هستش که ما ارائه کردیم و شما حتما وقتی دارید میشنویدش پس تونستید بهش دستیابی پیدا بکنید، حالا یا از طریق اینترنت دارین اونو گوش میدین یا روی آیپادتون دارین گوش میدین یا به هر شکل. به هر حال مرسی که دارید گوش میدید و امیدوارم که بتونیم انتظار شما رو برآورده بکنیم.
بله افشین جان خیلی ممنون. ولی حالا اگه بخوام یه مقدار مشخص‌تر به رادیوی خودمون بپردازیم، چه چیزایی ما می‌خوایم تو برنامه خودمون داشته باشیم؟
خب آره، اینم سوال خیلی مهمیه که باید به اون جواب بدیم. در حقیقت همونجوری که در ابتدای برنامه گفتیم، این برنامه توسط دانشجویان دانشگاه مریلند در شهر کالج پارک ایالت مریلند داره ضبط میشه و طبیعتاً اون چیزی در این برنامه خواهد بود که بچه‌ها دوست دارن و بچه‌ها میتونن تهیه بکنن. و با ترجمه که همه بچه‌ها هم دانشجو هستن، اینجا خیلی هم گرفتارن و ما هنوز نمیدونیم که چقدر قراره از دوستان همکاری بگیریم، خیلی نمیتونم الان بگم که برنامه ما شامل چه چیزایی خواهد بود. فقط چیزی که میتونم بگم این که ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این رادیو تا اونجایی که میتونه متنوع باشه و تا اونجایی که میتونه اطلاعات بده، علاوه بر این که سرگرم کننده هست برای شما، بتونه یه سری اطلاعات به شما بده که شاید یه جایی به دردتون بخوره. البته خب یه چیزایی هم هستش که مطمئنیم تقریبا که در مورد این موضوعات اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم. مثلا برنامه‌های ما قرار نیستش که سیاسی باشه.
البته جالبه که امروز درست مصادف با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه،
که خب مطلب خیلی مهمیه و فکر می‌کنم برای همه مهم باشه، ولی ما می‌خوایم بگیم که چیزای دیگه‌ای هم در دنیا هستش که می‌تونه مهم باشه و ما می‌خوایم به اونا بپردازیم. بذاریم بقیه جاها که در مورد سیاست صحبت می‌کنن اونها این وظیفه رو انجام بدن و ما دیگه اینجا سیاسی صحبت نکنیم.
البته ما سعی کردیم که نظر بچه‌ها رو هم راجع به رادیومون بپرسیم و اینکه می‌خوام چه چیزایی تو رادیومون باشه و کامیار دوست عزیزمون زحمت کشیده یه گزارش تهیه کرده که در همین ابتدای برنامه با هم می‌شنویم.
سلام، من کامیار هستم. تو این رادیو چی دوست دارید بشنوید؟
دوره خوبیه داشتن رادیو. همین ساعت در زمان خیلی زمان طولانیه. من دیگه شدید اگه خوب آگران چه جالب میشه، ولی اگه مثلا این مثلا اخبار میتونه 8 دقیقه 10 دقیقه باشه، ولی مطلب باید کوتاه و مختصر مفید باشه. باید هدف برنامه متنوع باشه.
اخبارش هم به نظر من باید اخبار دانشجوی ایرانی باشه، مثلا بحث با توی آمریکا یا در حتی مثلا کشورهای دیگه.
فمینیسم مثلا به ذهن من اومد، میتونیم اینا رو اصلاح کنیم، توضیح بدیم، دوست باشه.
تو نفت خبر اخبار دنیایی که بگیم
مطلب علمی باشه تو زمینه های مختلف.
حالا نفت شاید بعد مثلا چند هفته معلوم میشه که اگه مثلا بیننده یا برنامه شنونده داشته باشه معلوم میشه، اگه نداشته باشه خب میتونیم بذاریمش کنیم. اگه دیدیم که کسایی هستن که دوست دارن بشنون میتونیم بدان.
حالا من اخبار مثلا ایرانیان اخبار هم دوربر خودمون هم باشه دیگه، اتفاقاتی که دو دی سی یا این دوربر هم میفته و ممکنه جالب باشه برای بچه ها، من هم مثلا گزارش هم اخبار بده، یعنی حوادث اتفاقاتی قرار بیفته دیگه.
یه مقاله یه میوزیک باشه. فکر کنم که دوستم که تو رادیو تو یه چیزی نماده اتفاقایی که تو ایران میافته کنن، مثلا خبرهای ورزش ایران اینجور چیزا، یا این که مثلا یه چیزایی مثلا یه موضوعی تکنیکال جالب اینا بشه. دو کلاسیسم باشه.
چند تا بچه ها گفتن که خب رادیو که بخوایم بذاریم و بعد یه چیزی توش بخوام بگیم، خب هر کسی میتونه بره اینجا رو بخونه دیگه، چون کسی هم که اینجا مسائل رو میگه خودش میره قبلا از اینجا میخونه، بعد میاد میگه. خب فایده رادیو چیه؟ خب هر کسی خودش میخونه دیگه.
دیگران انتقال بده در راحت ترین وسیلش هم صوتی دیگه، چون میتونه یارو کارشی که میکنه گوش بده. یکی آدم بخواد بره وردی کتاب بخونه کلی دردسر و بعدم همه باید بره همون یک کتاب بخونه.
این چیزی که مثلا تو الزامن میخونی و یه چیز جالبیه و دونستنش خوبه، الزامن همه نمیخونن و همه توسره این که برن سراغش رو ندارن. خیلی جالب تر اینه که تو رادیو بشنوی.
اینه که خب خیلی هم میگن که ما اگه بخوام در برای یه چیزی حرف بزنیم، حالا خبر نبایی یه مسئله یه میخوام در برای حرف بزنم، میگن که ما باید مثلا خیلی اطلاعاتمون کامل و جامع باشه در اون زمینه تا بتونیم در برای حرف بزنیم.
دلیل این که شما پادکست رو بزنید دیگه به خاطر اینکه میخواید یه چیز شخصی باشه، مسئولیت نداشته باشه. حالا یه اطلاعات غلط هم یکی زیاد تو اولش هم این آدم بگه که مثلا من این نظرت خودم چیزی که خوندم لزوما درست نیست. وای میخواست مثلا اینو توی آمریکا مثلا روی مثلا اف ام برای همه برادکست کنه که تو ماشینشون هم بشنون، اون وقت ولی خود بیشتر مواظب بشه. ولی توی این مورد
مطالبی که آدم میتونه پیدا کنه مثلا میتونه از یه جاهای معتبری باشه، مثلا مثلا میوزیک یا مثلا مجله تایمز یا مثلا ساینس، اینا چیزایی هستن که مثلا خیلی کم اطلاعات بلد پابلیش میکنه.
نظر شما چیه؟
خب مرسی از کامیار به خاطر گزارشش. ما بازم به سراغ بچه ها میریم نظرشون رو میپرسیم. امیدوارم که شما هم نظرتون رو برای ما بفرستید و ما یه وبسایت هم داریم که شبنم آدرسش رو برامون میگه.
آدرس وبسایت ما هست www.igsfumd.org/radio. آدرس ایمیل ما هم هست radio@igsfumd.org. خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم.
البته در مورد این IGSFUMD هم من یه توضیح بدم. IGSF اسم یه انجمنی هستش که انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند هست. البته یکی از دوتا انجمن که مربوط به دانشجویان فوق لیسانس و دکتراست که دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهش میگن، و UMD هم که یعنی University of Maryland، دانشگاه مریلند.
خب بهتره که بیشتر از این صحبت نکنیم و بریم برنامه بعدی رو گوش بکنیم. برنامه بعدیمون رو نازنین درست کرده که راجع به مراسم فارغ التحصیلی بچه‌های دانشگاه مریلند بوده که ماه پیش برگزار شده
و نازنین هم خودش یکی از شرکت کنندگان همین برنامه بوده.
سلام، من نازنین هستم. خواستم براتون از جشن فارغ التحصیلی یا به قول آمریکایی ها کامنسمنت صحبت کنم. روزی که دیگه از شر هرچی درس و امتحان راحت شدید یا حداقل یک دوره رو تموم کردید و از زیر آوار درس بیرون اومدید و خلاصه احساس میکنید که شاخ رستم رو شکستید. مخصوصا از دانشگاه مریلند که توی کشور خودتون هم نیست. چون اون موقع درس خوندن به معنی فقط درس خوندن نیست، به معنی غلبه کردن به یه زندگی در کشوری غیر از کشور خودتون هم هست. این مراسم کامنسمنت سالی دوبار برگزار میشه، یکی در پایان ترم پاییز، یکی در پایان ترم بهار، که البته اونی که در پایان ترم بهاره معمولا شرکت کننده بیشتری داره، دانشجوهای بیشتری فارغ التحصیل میشن و معمولا هم مراسم با شکوه تر برگزار میشه. هر دفعه این مراسم هم برای کل دانشگاه برگزار میشه، هم به طور جداگانه برای هر دانشکده. چیزی که در مورد جشن کلی خیلی جالبه اینه که آدم احساس میکنه که عضوی از یه خانواده خیلی خیلی بزرگه. و چیزی که در مورد مراسم که برای هر دانشکده برگزار میشه خیلی جالبه، مخصوصا برای دانشجوها، اینه که اسم همه دانشجوها رو میخونن و به اونا اصطلاحا مدرکشون رو میدن. مخصوصا برای دانشجوهای دوره دکترا خیلی با مفهومه، چون اونا واقعا راه طول رو اومدن، حتی بعضیاشون 10 سال زحمت کشیدن و اونا همراه با استاد راهنماشون به روی سن میرن و استاد راهنماشون یک ردای رنگی رو به گردنشون میندازه و مدرکشون رو بهشون میده و خیلی قشنگه وقتی که بعضی استادا با دست پشت شاگرداشون میزنن و بهشون تبریک میگن و براشون آرزوی موفقیت میکنن. خیلی صحنه سمبولیک قشنگیه. هر دوی این مراسم خیلی طولانی و ممکنه برای تماشاچی ها خیلی خسته کننده باشه، چون بیشتر سخنرانیه و معمولا خانواده دانشجو میان یا دوستایی که یه خورده هم از جان گذشتن و حاضر میشن که به یه سری سخنرانی گوش کنن چون دوستاشون رو خیلی دوست دارن. ولی به نظر من مراسم سمبولی که خیلی قشنگیه، مخصوصا موسیقی که تقریبا سر تا سر مراسم زده میشه و لباس هایی که شبیه به کشیش های کلیسای کاتولیکه و یه جورایی هم انگار واقعا این لباس ها و این مراسم از مراسم کلیسا گرفته شده، که البته من از این مطمئن نیستم. در آخر هر دو مراسم از دانشجوها خواسته میشه که بیستن و از خانواده هاشون و از کسایی که براشون زحمت کشیدن تشکر کنن و برای اونا دست بزنن. البته خیلی جالبه چون دانشجوهایی که آمریکایی نبودن اکثرا دوستاشون اومده بودن به مراسم و کم بودن کسایی که خانواده هاشون اونجا بودن و من میدیدم بعضیاشون هم که حتی ممکن بود دوستاشون هم اونجا نباشن، هاجواج دور برشون رو نگاه میکردن. و توی مراسم کلی پسری که کنار من ایستاده بود میگفت که داره الکی دستش رو تکون میده فقط برای اینکه نشون بده که داره مثلا تشکر میکنه. خلاصه مراسم قشنگیه و فقط چند بار ممکنه تو زندگی آدم اتفاق بیفته. امیدوارم همه اونایی که منتظر اینن که درسشون تموم بشه زودتر تموم بشه شرکت کنن. تجربه قشنگیه و مخصوصا دانشجوی PhD که راه طولانی رو دارن طی میکنن و برای اونایی که این جشن شرکت کردن و دارن دنبال کار میگردن مثل خود من آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که زودتر کار پیدا کنن.
مرسی از نازنین به خاطر گزارشی که تهیه کرده. ما هم آرزو میکنیم که نازنین هر چه زودتر کار پیدا بکنه. خب برنامه بعدی چیه شبنم؟
فکر کنم برنامه بعدی برنامه خودت باشه که میخوای راجع به خاطرات دوران کودکی حرف بزنی و خب ما رو ببری به دوران کودکی. مثل اینکه سلام مامان جون.
آره البته یه مجموعه برنامه است که من درست کردم و امروز قسمت اول اونو میشنوین و هفته‌های آینده قسمت‌های بعدیش رو. البته متاسفانه این دفعه چون من خودم هم مجری هستم یه مقدار صدای منو زیادی میشنوید، امیدوارم که تحمل بکنید. از دفعات بعد چون ما قرار مجری هامون هر دفعه عوض بشه طبیعتاً دیگه یه مقدار کمتر صدای منو تحمل میکنید.
خاطرات
کودکی.
همه ما خاطرات زیادی از دوران کودکی و نوجوانیمون داریم. خاطرهایی که گاهی اوقات در جمع‌های دوستان هم ازشون یاد میکنیم. البته با توجه به تفاوت‌های سنی، کودکی یه نفر ممکنه با نوجوانی یه نفر دیگه همزمان بوده باشه. ولی به هر حال یه سری خاطرات مشترک هست که همه ما داریم و خیلی هم شاید برامون یادآوریشون جالب و خاطره انگیز باشه. من افشین هستم و میخوام در یه مجموعه برنامه شما رو ببرم به اون روزا و اون خاطرات رو براتون زنده کنم. چجوری؟ به برنامه اول گوش بدید تا متوجه بشید. رابین هود قهرمان جاودانه ادبیات معاصر دنیاست. قهرمانی که از ثروتمندا میدزدید و به فقرا میداد. البته اشتباه کردید، نمیخوام در مورد رابین هود صحبت کنم. اما موضوع رابین هود انگیزه ساخت داستانهای دیگه‌ای هم در دنیا شده که موفق‌ترین اونها اونیه که میخوام در موردش صحبت کنم. داستان قهرمانی به نام زورو. همونی که هممون تو بچگی سریالش رو دیدیم و خیلیامون شاید نقابش و شمشیرش و یا شنلش رو خریده باشیم. زورو که در اسپانیایی به معنی روباهه، داستان یه سوار نقابداریه که با حاکمان لس آنجلس در زمان حکومت اسپانیایی ها می جنگه. اسم اصلی اون دون دیگو دلابگاست و پسر یه زمیندار ثروتمنده که بعد از برگشتن از تحصیل در اسپانیا میبینه که لس آنجلس در دست یک فرمانده بی‌رحم به نام کاپیتان موستاریوست که از قدرت خودش برای منافع شخصی استفاده میکنه. دیگو که میبینه نمیتونه مستقیما با مونستاریو و سربازاش بجنگه، تصمیم میگیره که یه هویت پنهانی برای خودش درست کنه. زورو، سوار نقابدار سیاه‌پوشی که با بی‌عدالتی‌های مونستاریو میجنگه. اولین داستان زورو در سال 1919 توسط نویسنده‌ای به نام جانستون مک‌کالی نوشته میشه و در یه مجله هفتگی چاپ میشه. بعد از اون 65 تا کتاب و داستان کوتاه دیگه هم نوشته میشه و 500 میلیون خواننده در سراسر دنیا اون رو میخونن. و تا قبل از مرگ مک‌کالی در سال 1958 به 26 زبان زنده دنیا ترجمه میشه. با این همه استقبال از زورو تعجبی نداره که داستان اون به فیلم هم تبدیل بشه. فیلم‌های زیادی در مورد زورو ساخته شده که اولین اون در سال 1920 یه برداشت صامت بوده به نام نشان زورو و در سال‌های بعد هم برداشت‌های دیگه‌ای ازش به وجود اومده. در سال 1952 والت دیسنی وارد پروژه زورو میشه و اونو برای شبکه تلویزیونی ABC میسازه. جز اولین کارها هم برای هر سریال طبیعتاً پیدا کردن بازیگره و برای این سریال هم پیدا کردن کسی که بتونه نقش زوروی افسانه‌ای رو بازی کنه کار ساده ای نبوده. بیشتر از 20 بازیگر که در بین اونها بازیگرای خیلی مشهوری هم وجود داشتن مورد امتحان قرار میگیرن. در آوریل 1957 والت دیزنی یک بازیگر نسبتاً گمنام رو به نام گای ویلیامز مورد امتحان قرار میده و بعد از اون مطمئن میشه که زوروی مورد نظرش رو پیدا کرد. گای ویلیامز که اسم اصلیش آرماندو کاتالانوئه در 1924 در شهر نیویورک به دنیا میاد و بعد از مدرسه مدل میشه و مورد توجه کمپانیایی مثل MGM و یونیورسال استودیو قرار میگیره که در سال 1952 با اون یه قرارداد میبندن. با وجودی که چند تا فیلم بازی میکنه اما نقشش تو همه فیلم‌ها خیلی کوچیک بوده و به نظر میرسه که آرزوش برای اینکه بازیگر نقش اول بشه بیهوده است. و زمانی که دیزنی این بازیگر 190 سانتی رو پیدا میکنه تقریبا داشت از حرفه بازیگری ناامید میشده. اما از شانس خوبش بعد از اینکه مورد تست قرار میگیره برای نقش زورو یک بار خودش رو ستاره یک مجموعه تلویزیونی میبینه. و اگه یادتون باشه زورو یه دونه دستیار هم داشت، یک آدم لال به نام برناردو که برای اینکه بتونه به زورو کمک بکنه خودش رو به ناشنوایی هم میزنه و خبرهایی رو که از اون ور اون ور میشنوه برای دیگو میاره. نقش برناردو رو بازیگری به نام جن شلدون بازی میکنه که سابقه بازیگری در پانتومیم داشته و همینطور در برنامه‌های رادیویی و برادوی و چند تا فیلم هم بازی کرده بوده. و سومین کسی که حتما یادتون هست گروهبان گارسیاس، اون گروهبان عظیم و جسته که با 150 کیلوگرم وزن نقشش رو هنری کالوین بازی میکنه. نقش دیگه در سریال زورو نقش دون آلهاندرو دلاوگاست که پدر دیگو و از محترمترین و ثروتمندترین شهروندان لس آنجلسه. آلهاندرو در حقیقت کسی بوده که اولین بار از دیگو میخواد که برگرده به لس آنجلس و کمک کنه تا با جاه طلبی های مونستاریو مبارزه کنند. ولی در تمام مدت این سریال آلهاندرو نمیدونه که دیگو همون زوروه و همیشه پسرش رو به خاطر ترسو بودن سرزنش میکنه. نقش آلهاندرو رو یک بازیگر قدیمی به نام جورج لوئیس بازی میکنه که در یکی از برداشت‌های زورو خودش به عنوان بازیگر بازی میکرده در سال 1944. خب دیگه کی جا مونده از بازیگرها؟ درسته، یه اسب دوست داشتنی به نام تورنادو که اسب زوروه و در خیلی از جاها نقش تعیین کننده داره. نقش تورنادو رو یه اسب 7 ساله بازی میکنه با 3 تا بدل که در صحنه‌های مختلف به جای اون بازی میکنند. یکی صحنه آرم سریال که روی 2 پا بلند میشه، یکی صحنه‌های جنگ و سومی هم در صحنه‌هایی که تورنادو قرار خیلی سریع بود. موسیقی متن سریال آهنگسازی به نام ویلیام لابا میسازه که کار جالبی که اون انجام میده این که برای تک تک بازیگرا یک آهنگ میسازه به صورتی که وقتی اونها داشتن بازی میکردن و نقش اول بودن در صحنه اون موسیقی در متن پخش میشه. اما شاهکار آقای لابا در اون موسیقی بوده که برای آرم سریال میسازه و من خودم به شخص واقعا اونو دوست داشتم و مطمئنم شما هم اگر یادتون بیاد خیلی خوشتون میاد. این آهنگ که متن خیلی کوتاهی هم داره خیلی معروف میشه و در طول 2 سالی که سریال پخش میشده بیش از 1 میلیون نسخه ازش به فروش میرسه و خواننده های دیگه همون رو بازخونی میکنن. من خیلی گشتم روی اینترنت تا بتونم اون آهنگ رو برای شما پیدا بکنم ولی متاسفانه نتونستم اجرای اصلی رو پیدا کنم. اما یه اجرای دیگه پیدا کردم که اون رو در پایان این برنامه برای شما میذارم. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم. امیدوارم که تونسته باشم بخشی از خاطرات کودکیتون رو براتون زنده بکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
Out of the night when the full moon is bright comes a horseman known as Zorro. His old renegade cars they see with his blade. A sea that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the sea. I seem to take flight when I catch the sight of Zorro. He's a friend of the weak and the poor and the meek. This very unique scent of Zorro. Zorro, get you wherever you be. Toro, you're gone, but what do I see?
A sea.
Toro, the fox so cunning and free. Toro, who makes the sign of the sea?
بله خیلی جالب بود افشین جان، مرسی. ظاهراً اخیراً هم یه چند تا فیلم راجع به زورو ساخته شده.
آره سال 98 یه فیلم ساختم به نام نقاب زورو که انتونیو باندراس و آنتونی هاپکینز و کاترین زیتا جونز توش بازی کردن و قسمت دومش به نام افسانه زورو قرار اکتبر امسال روی پرده بیاد. من یه گزارش جالب توی رادیو فردا گوش می‌کردم که در مورد این دوتا فیلم یه مقدار کامل‌تر توضیح می‌داد. سعی می‌کنم اون رو هم پیدا بکنم و روی وبسایتمون بذارم.
یکی از قسمت‌های دیگه که ما هر هفته قراره توی برنامه‌مون داشته باشیم، اخبار واشنگتن دی سی هستش که دوست عزیزمون امیرعلی زحمت می‌کشه و هر هفته اون اخبار رو برامون تهیه می‌کنه.
البته این قسمت برنامه ممکنه بیشتر به درد کسایی بخوره که در همین محدوده زندگی میکنن، دانشجویان دانشگاه یا کسایی که توی ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و یا شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن. ولی خب اون کسایی هم که شاید از ایران یا جای دیگه دارن برنامه رو گوش میدن، به هر حال شاید براشون جالب باشه که بدونن که چه اتفاقاتی داره اینجا میگذره. پس با هم گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم. قراره که اخبار محدوده واشنگتن دی سی رو براتون هر هفته بگم. اولین خبر در مورد یه نمایشگاهی در موزه اسمیتسونیان. اسم این نمایشگاه هستش The Arts of the Book in 15th Century Iran and Central Asia. این نمایشگاه شامل 33 نقاشی و نوشته است که متعلق به قرن 15 میلادی در ایران و حال حاضر افغانستانه. نمایشگاه در گالری آرتور سکلر و از 19 مارچ شروع شده و تا 17 آگست هم ادامه دارد. سی‌ونهمین فستیوال فرهنگ‌های بومی یا فولک لایف امسال هم توسط مؤسسه اسمیتسونیان در نشنال مال بین خیابان 7 و 14 برگزار میشه. این فستیوال از 23 تا 27 جون و 30 جون تا 4 جولای از ساعت 11 صبح تا 5:30 بعد از ظهر و شامل برنامه‌های بسیار جالبی مانند موسیقی، رقص و یا غذاهای محلی از کشورهای مختلفه. خبر بعدی در مورد یه جشنواره Screen on the Green. هر سال توی تابستون توی نشنال مال توی واشنگتن دی سی شبای دوشنبه بعد از غروب یه پرده بزرگ سینما میذارن و یه سری فیلم‌های کلاسیک رو اونجا پخش میکنن که همه میتونن فرشی روی چمن بندازن بشینن و فیلم هم نگاه کنن. امسال همین Screen on the Green توی واشنگتن دی سی از 18 جولای قرار شروع شه. 5 تا فیلم کلاسیکو نشون میدن. فیلم اول 18 جولای و اسم فیلم هستش The Way We Were، ساخته سال 1973. فیلم دوم 25 جولای و اسم فیلم هستش The Treasure of the Sierra Madre، ساخته سال 1948. فیلم بعدی هفته بعدش اول آگست به نام Suspicion و ساخته سال 1941. فیلم بعدش 8 آگست Who's Afraid of the Virginia Woolf، ساخته سال 1966. و آخرین فیلم هم 15 آگست که اسمش هست The Big Sleep، ساخته سال 1946 و فیلم هم حدوداً ساعت 8:30 تا 9 هم موقع غروب میشه شروع میشه، ولی معمولا مردم از ساعت 5 تا 6 میان و جا میگیرن و میشین هم منتظر فیلم میشن. ضمناً یه خبر خوب هم اینه که همه این فیلم ها مجانی هستن. خبر بعدی بازم در مورد فیلم فستیواله. این فیلم فستیوال از 12 آگوست تا 21 آگوست در شهر نورث بتسدا برگزار میشه و مثل اسکرین آن گرین که تو دی سی هستش، این فیلم فستیوال هم روی چمن و با یه صفحه بزرگ سینماست، مجانی هستش و معمولا حدود غروب ساعت 8 و نیم شب شروع میشه. جاش هم هستش 10701 رایفیل پایک که حدود نیم مایل شمال بلت وی و خیلی نزدیک ایستگاه مترو گراونره. و فیلم هایی هم که قراره تو این فیلم فستیوال پخش بشه، یه چند تاشون رو من بگم، فیلم هایی مثل شرک 2، هری پاتر، وست ساید استوری، میلیون دلار بیبی، گریس، The Birds، ری، اسپایدرمن 2 و شارک تیل قراره تو این فیلم فستیوال پخش بشن. اطلاعات بیشتر درباره این فیلم فستیوال رو توی وبپیجمون میذاریم که آدرسش هم هست www.igsfumd.org/radio.
بله، با تشکر از دوست عزیزمون امینعلی، امیدوارم که شما فرصت بکنید برید شرکت بکنید. من میدونم که این برنامه ها قطعا خیلی جالبه.
خب و آخرین برنامه امروز ما برنامه هست که من باید یه توضیح مختصری در موردش بدم. ابتدا یک مرکزی داریم ما در دانشگاه مریلند که اخیرا تأسیس شده، حدوداً یک ساله، مرکز مطالعات زبان فارسی که رئیس اون آقای دکتر کریمی حکاک هستن و ایشون خیلی هم به ما لطف داشتن. ما وقتی رفتیم که با ایشون صحبت کنیم در مورد رادیومون و ازشون خواستیم که به ما کمک بکنن در مورد اینکه خب یه مقدار به ما برنامه بدن، یه مقدار برامون در مورد ادبیات صحبت کنن، کاری که ایشون کردن این بود که گفتن یک مجموعه‌ای دارن از سخنرانی‌هاشون، صحبت‌هاشون و برنامه‌هایی که جای مختلف ضبط شده و براشون فرستادن، اینها رو دارن و یه مجموعه خیلی مفصل سی دی و نوار بود که به ما دادن، گفتن که ما میتونیم از اون استفاده کنیم در برنامه‌مون. خب ما هم اینو خیلی مقتنم شمردیم و قراره هر هفته یه بخشی از این برنامه‌ها رو برای شما بذاریم که توی این مجموعه یه سری شعر هستش که آقای دکتر کریمی خوندن برای یک برنامه‌ای که ما قراره از اون استفاده کنیم در برنامه‌مون و هر هفته برای شما یک شعری رو با صدای ایشون پخش بکنیم و توضیحات مختصری که ایشون در ادامه اون برای ما میدن.
شعری که براتون امروز انتخاب کردیم نشانی هست از سهراب سپهری. امیدوارم که لذت ببرید.
شعری که میخونم براتون نشانی، حالتی رو، سلوکی رو در حقیقت ترسیم میکنه که این سلوک در نهایت ما رو به کودکی و خلوص کودکیمون میرسونه و از اونجاست که به تعالی راه پیدا میکنیم. توجه کنید. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت، کوچه باقی است که از خواب خدا سبز تر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟
بله، با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم.
خیلی متشکریم که تا اینجا برنامه ما رو گوش دادین. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. آدرس وبسایت ما هست www.igsfumd.org/radio که اونجا میتونید برید و نظراتتون رو برای ما بنویسید.
ایمیل هم میتونید به ما بزنین به آدرس radio@igsfumd.org. اگر هم میخواین با برنامه ما همکاری کنید خوشحال میشیم، حتما با ما تماس بگیرید.
منتظر برنامه هفته آینده ما باشید. خدا نگهدار.
پیروز باشید.